أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فروعی که تا کنون ثابت شده است این بود که صورت سوم، یعنی جایی که گیرنده جایزه علم تفصیلی به حرمت مال دارد، حکم تکلیفیش حرمت اخذ است و حکم وضعیش زمان، این ید زمان است. این فرع اول بود که ثابت شد و چون این ید زمان است، آیاتی که میگوید مال مردم را باید به اونها برگردانید و همچنین روایاتی که میگوید مال مقصوب را باید به صاحب اصلش برگردوند، مفاد همه اونها وجوب رد مأخوذ است. در این فرع دوم معنای قبض که آیا صرف تخلیه است یا ایساله است گذشت و فرقهایی که در بین قصب عدوانی یا جایی که مال بدون سوء اختیار به دست آدم آمد، این فرق هم گذشت. پس رد به معنای اقباض واجب هست در صورتی که شخص عالمن آمدن مال کسی را گرفته باشد. فرع سوم فحص بود. اگر چون چه دسترسی به مالک میسور است که نیازی فحص نیست و اگر دسترسی آسون نیست باید فحص بکند. در فحص هم 5 قول بود که آیا فحص به مقدار متعارف است یا فحص محدود به سال است یا فحص محدود به یأس است یا فحص محدود به اقصر العجلین است یا فحص محدود به ابعد العجلین. در بین اقوال پنجگانه فحص، قول مختار این بود که به حد یأس برسد کافی است، لازم نیست به سال برسد، مگر در مواردی که تهدید شده باشد تعبدن به گذشت سال، وگرنه یأس کافی است، نصابش یأس است. این وجوب فحص. در مسئله فحص فروعی که زیر مجموعه این بود که اجدت فحص به عهده کیست، این هم مشخص شد که اگر به حاکم ارجاع شد و از بیت المال میگیرد، فعلا بعد از مالک استرداد میکند، و اگر خود شخص خواست این کار را بکنه، اگر قاصب بود و تعدی عدوانی کرد مال مردم را گرفت، خودش موظف است که اجرت فحص را بپردازد، برای اینکه رد به معنای اقباض واجب است و ما یتوقف و علیه الواجب هم واجب است، بنابراین همه هزینه ها را باید تحمل کند. ولی اگر صرف این که مال حرامی در دست او بدون سوء اختیار او اتفاق قرار گرفت، این دیگه هزینه فحص به عهده او نیست. فرع چهارمی که ثابت تا کنون ثابت شده این است که اگر کسی ادعا کند این مال مال من است، صرف ادعا ثابت نمی شود بلو این که معارض نداشته باشد، زیرا استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی، قاعده اشتغال این شخص را ملزم میکند که این مال را باید به مالک بدی. اگر کسی ادعا کرده این مال مال من است، بلو معارض ندارد، دلیلی ندارد که شما بتوانید بدید با همه این استصحاب حکمی و موضوعی و اشتغال ذمه شما. این علالیت ذمه شما را مشغول کرده است. آیا نشانی دادن کافی است چون که در باب لغت آمده، یا یه تعبد خاصی است که در باب لغت ذکر شده؟ مگر اینکه صاحب این شخص یقین یا طمأنینه برای او حاصل بشود که این مدعی راست میگوید، و اگر بیانه اقامه کند یا سوگند ارائه کند کافی نیست، زیرا بیانه یا سوگند باید در محکمه حاکم باشد نه در حضور افراد عادی. در مسئله احکام و برخی از حقوق الهی، اونجا بیانه گفتن کافی است، نظیر اینکه برای ثبوت اول شهر آیا ماه قبلی منقضی شد، ماه جدید ظهور کرد و طلوع کرد؟ این گفتن بیانه کافی است. در این گونه از موارد لازم نیست در محکمه شرع بیانه ثابت شده باشد، یا طهارت چیزی، نجاست چیزی مانند آن. در این گونه از موارد بیانه کافی است. اما کسی بخواد مال مردم را به صرف بیانه تسلیم بکند، این ثابت نمی شود. جلوی این قاعده اشتغال او استثاب حکم، موضوع استثاب حکمی، استثاب موضوعی همه رو بخواد بگیرد، با در محکمه شرع ثابت می شود. خب با گذشته این فرو متعارف که حجت شرعی نیست، متعارف که حجت شرعی نیست، این باید یا علم پیدا کند یا طمأنینه. تفحص کرد، بسیار خوب. یأس چرا طمأنینه است دیگر؟ بل عقلی است، بشاره هم همون امضا کرده، بنا عقلا هم بر همینه. اما وقتی که ما احتمال میدیم که این با یه فحص مستعنف پیدا بشه و دلیل ندارد که مال مردم رو به دیگری بدیم، لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه، این هر گونه تصرفی این شخص بخواهد در این مال بکند، هم لا یحل میگرد، هم استصحاب حکم و موضوعی میگوید این مال مال مردمه، قبلا تصرف حرام بود الان حرام است، اطلاقات لا یحل میگرد. اما وقتی یأس داشته باشد دیگه بنای اقلا هم بر همین است، دلیل عقلی هم بر این است که حالا یا امر دائر است به این که همجور نگه بداری تلف بشود، یا هزینه زائد را بر این شخص تحمیل بکند، که هیچ کدوم دلیلی ندارد. اگر دلیل بگوید اف هست، اگر دلیل بگوید اف هست، میگیم بله فحص بنابرای متعارف است. اما ما همچه دلیل لفظی نداریم که اف هست تا ما بگوییم متعارف است. اگر دلیل بگوید فحص بکن و او رو تهدید نکند به یأس یا به هول، میگیم عرفی کافی است، صدق عرفی کافی است. اما دلیل لفظی نداریم بر وجوب فحص در این مال محرمی را که این شخص در صورت ثالثه که مرحوم شیخ مطرح کرده عقص بکند. این عقل میگوید مال مردم که در دست شما هست، ید شما هم ید عدوانی است، تا ناامید نشی نمیتون تصرف بکنی. حالا که ناامید شدی انهای تصرفش بعد میاد که چی میتون تصرف بکنی. خب بله، اون بین فرمایش مرحوم ابن ادریس و فرمایش مرحوم شیخ طوسی در نهایه و علامه در تحریر تقابل بود که آیا میتوان از باب حکم لغته را بر این جاری کرد. اونم لغته را اون بزرگوارا در باره امابر دیلوس گفتن، اون روایتی که وارد شد که یه دزدی مالی را پیش یک بدعی به امانت گذاشت. این ودعی از امام علیه السلام سوال میکند که این مستودع من لست است، برگردونم یا نه؟ فرمود نه بر نگردون و تا یک سال فحص بکن از صاحبش، اگر نشد من صدقه بده. آیا از ودیعه به غیر ودیعه میشه تمسک کرد؟ از لس به سارق تعدی شده است که شیخ و دیگران هم فرمودند. به سیدن استاد امام رضوان الله تا این مرز هم با مرحوم شیخ موافقند که از ودیعه از سارق به غاصب تعدی شده است، اما از ودیعه به غیر ودیعه به جایزه تعدی بشود دلیل میخواد. در یه حکم تعبدی از ودیعه به جایزه بخواهد تعدی بشود، این به قیاس شبیه‌تر است تا تنقیح مناد. خب اجرت فحص اشاره شد به این که بر غاصب هست، در صورتی که این شخص عالمن آمدن دست رو مال مردم گذاشته، خب باید فحص بکنه بپردازد. بلغ ما بلغ، مؤید این هم گذشته از اون دلیل عقلی که چون اقباض واجب است، رد واجب است، آیه فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این ردی که بر او واجب است هزینه دارد و مقدمه واجبم واجب است. این رد بالقول المطلق بر او واجب است، واجب مطلق است نه مشروع. مقدماتش هم مقدمات وجودی است نه وجوبی. این چه نیست که در وجوب زیر مقدمه نقش داشته باشد. مال مردم را گرفتی باید برگردونی. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، شما که آل من آمدن به گرفتن یه مال حرام اقدام کردی، هزینه شما بپردازی. خب مؤید این مطلب همون حدیث معروفی است که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه دارد، در نهج البلاغه هم هست که الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها. یه وقت است انسان دینی در عهده دارد از یک کسی، بعد با اینکه مدیون است رفته خانه‌ای ساخته، اون دائن حق این رو ندارد که بیاد خانه او رو تخریب بکند، چون اون دائن با ذمه این مدیون کار دارد نه با این. یه وقت هست که نه، رفته مصالح ساختمانی کسی رو، مصالح ساختمانی از جایی غصب کرده و با اون مصالح ساختمانی دیوار رو بنا کرده. اینجاست که حضرت فرمود الحجر الغصبو فی الدار رهن علی خرابها. اگر کسی با چهار تا سنگ غصبی نه تنها دیوار منزل را، بلکه دیوار اتحنه دیوار حیات را، بلکه دیوار اتاق را و خانه را با او چید، این صاحب این حق دارد این احجار مقصوبه را از لای این پای دیوار در بیاره. خب خانه میریزیم بریزه، اون خانه محترم است که با مال حلال بالا آمده باشد. شرعاً این صاحب مصالح غصبی حق دارد که مصالح غصبی خود را از لای دیوار بگیره. اون غاصب بگوید که من پولش میدم، این میتونه بگه نه من عینم میخوام. اون خانه محترم است که با مال حلال بالا آمده باشد. الحجر الغصبو فی الدار رهن علی خرابها، این گروه. حالا صاحب مال اگر بگوید ما بخشیدم یا به شما میفروشم، اون دیگه حق شخصی خود صاحب ماله. خب تا این موجود است آدم میتونه بگیره. و از همین حدیث نورانی تو مسائل اجتماعی سیاسی اخلاقی هم استفاده های لطیفی کردن، گفتن اگر هیئتی انجمنی محفلی چند نفر دارن کار انجام بدن، یه دو تا ناپاک در بین این هاست، این رهن است علی خراب اون مؤسسه، رهن است علی خراب اون هیئت. هیئتی میمونه، انجمنی میمونه، محفلی سرپاس که همه اعضای او طیب و طاهر باشن، اون مفاد اخلاقی این حدیث است، این هم مفاد فقهی و حقوقی این حدیث. خب که این مؤید اون حکم است. پس اگر کسی عالمن آمدن مال مردم را گرفته است، هزینه پرداختش هم باید تحمل کند. بله دیگه، چون آخر اینجا صورت سومی که محل مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن همین است دیگر، چون آخه علم تفصیلی به حرمت دارد. اگر علم تفصیلی به حرمت دارد، خب عقصش هم حرامه دیگه. محل بحث ما در صورت سومی که مرحوم شیخ مطرح کردن دیگه، از صورت و سالسه اونجاییست که علم تفصیلی به حرمت مال دارد. صورت رابعه اونجاییست که علم اجمالی باشد که بعد می آید. اگر صورت ثالثی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن اونجاییست که گیرنده جایزه علم تفصیلی به حرمت مال دارد. البته یه فرش هم این بود که حدوثاً جاهل باشد بقاءً عالم، اگه بقاءً عالم بود بقاءً غاصب است باید برگرداند دیگر. خب هزینه رد را باید تحمل بکند در صورتی که غاصب باشد، اما اگر نه، مکره بود، مجبور بود، مستر بود، ناسی بود، ساهی بود، جاهل بود، اینا حدیث رفت شامل شود که مأخوذ تحت زمان اوست و اخذ حرام نیست. چون اخذ حرام نیست، هر وقت صاحبش پیدا کرد میدن دیگر، به تو نظیر مشهور المالک میشود. اما اونی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن به محور اصلی بحثم بود که صورت سوم است، این است که علم تفصیلی دارد به حرمت این مالی که به عنوان جایز است حاکم جائر دریافت میکند. خب حالا اگر چون چه همه این پرو تنظیم شده است، یعنی ثابت شد که عقص حرام است، مأخوذ غصبی است، باید اقباض بکند، در بعضی موارد هزینه اقباض با اوست، باید فحص بکند، در بعضی موارد هزینه فحص هم با اوست، همه این حرف ها گذشت و ناامید، فحص هم به نصابش رسید، یعنی به حد یأس رسید، حالا چه کند؟ اینها بخشی به احکام غصب برمیگرده، بخشی به باب لغت برمیگرده، بخشی به باب میراث مفقود برمیگرده. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینا رو تو کتاب مقاصد محرم ذکر کردن، میدونستن به اینکه اینا سابقه کسبی ندارد، لذا اینها رو در ردیف سایر مسائل مقاصد محرمه یاد نکردن. مقاصد محرمه تموم شد، در پایان مقاصد محرمه دو تا مسئله را ذکر کردن، یکی این گونه از اموال جایزه ای که از حاکم جور گرفته می شود، یکی مسئله خراج و مقاسمه. اگر اینها هم تو ردیف مسائل کسبی بود دیگه میگفته از مسئله تل قضا و کذا، نه اینکه خاتمتون فیها مسئلتانه. لازم ملاحظه فهمید که بسیاری از این فروعی که زیر مجموعه این دو تا مسئله قرار میگیرد، یکی مسئله جایزه، یکی مسئله خراج و مقاسمه، باب مجهول مالک و قصب و امثال ذالک برمیگردد. لذا روایاتش هم روایات اینها را هم اون باید تعمیل بکند. الان حب چیه؟ این مالی که ما حرام از شخصم توبه کرده میخواد نجات پیدا کند، نجات پیدا کند. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله یا دیگران در ردیف هم ذکر کردم، در نوبت‌های قبل اشاره شد که این با نظم منطقی هماهنگ نیست، که آیا صدقه بدهد، آیا نگه بدارد تا خودش زنده است بعد وصیت بکند به حفظش، آیا بدهد به حاکم شهر، آیا بدهد به امام که مال امام است، اینها ردیف هم نیستند. باید ثابت کرد که بحث کرد که در فضایی که مال مجهول مالک است، چنین مالی آیا این مال امام است یا نه. اگه مال امام است که خب باید به امام داد، یعنی مال امامت است، به مالک باید داد نه به ولی، به مالک باید داد. حالا یا به امام اصل سلامون لاله دسترسی دارد، یا به نائبش میدهد، به مالک میدهد. اگر ثابت نشد برابر روایت داوود ابن ابی یزید که این مال امام هست، باید بحث کردی به کی بدیم که به منزله ولی مالک باشد، یا کاری بکنیم که مرضی مالک باشد، یا کاری بکنیم که اون مالک حقیقی دستور داشته باشد، چی کار بکنیم؟ اینجا وجوه و اقوال. یه قولی که آدم صدقه بده به عنوان مجهول مالک، یک وحش این است که صدقه بده، یه وحش این است که تا خودش زنده است این رو حفظ بکنه و عند ظهور امارات موت وصیت بکند که این مال محفوظ بمونه تا صاحبش پیدا بشه. احتمال سوم این است که این نظیر بعضی از مواردی که در مشهور مال گفتن شخص میتواند خودش تملک بکند. حالا اگه صاحبش پیدا شد و راضی نبود، باید به او بپردازد عیناً یا قیمتاً. و چه چهارمه که تسلیم به حاکم شهر بکند. اینا وجوهن و اقبال، به حاکم شهر بدهد یا نه. هر کدام از اینها باشد دلیل می‌خواهد. برای اینکه این مال هم استصحاب حکمی و موضوعی میگوید که نباید تصرف کرد مال مردم است، هم عدل لفظی میگوید هر گونه تصرفی در این مال حرام است مگر اینکه اون مالک رضا داشته باشد یا کسی که مالک حقیقی است دستور بدهد. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. بخواد صدقه بدهد حرام است، بخواد حفظ و نگهداریش رو به عهده بگیرد حرام است، چون همه اینها تصرف در مال مردم دیگه. بخواهد به حاکم شهر بدهد حرام است، چون تصرف در مال است. بکی مال مردم کجا گرفتی میخواه بدی؟ مگه آدم میتواند مال کسی رو به حاکم بده؟ یه دلیلی باید باشد که مجوز باشد که این مال را یا صدقه بده یا نگه بدار یا به حاکم شهر بده. خب نصوصی که در باب مجهول المالک هست و مانند اون یه مقدار از تکلیف ها را تعیین میکنه، نصوصی که درباره میراث مفقود است یک مقدار را تعیین میکنه. لکن مرحوم اسمم کاظم رضوان الله یه فرمایشی دارن، بخشی از اون فرمایش را مرحوم آقای خوی رضوان الله میپذیرن، لکن سیدن استاد رضوان الله اون نقطه محوری را نمیپذیرد و میگوید به این که حق با مرحوم اسمم کاظم نیست. قهرن کسانی هم که راه مرحوم اسمم کاظم طی کردن اون هم ناتمام خواهد بود. میفرمان بخواد صدقه بدید، به چه دلیل صدقه بدید؟ کی به شما گفته صدقه بدید؟ مال مجهول المالک را شما بخواد صدقه بدید، در مسئله لغت اونجایی که گفتن صدقه بدید خاک مخواست خودشو داره، اما مال حرامی را که شما گرفتی کی به شما گفته بگیر؟ حالا که گرفتی کی باید به شما بگه صدقه بدید؟ از روایات مجهول المالک که لغت است بخواد تعدی بکنی، این برهان میخواد. بخوای نگه بداری تا این دل موت و این دل موت وصیت بکنی، اینم دلیل میخواد، چون ضبط مال مردم است. بخواهی به حاکم شهر بدی، مرحوم اسمم کاظم اشکال میکند، مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه که میگد ما به این معنا برای حاکم ولایت قائل نیستیم مگر از طریق حسبه. حسبه هم قضیه متیقن دارد و قضیه متیقن جایی است که مثلا آدم نتونه صدقه بده، ولی وقتی انسان قائل به ولایت فقیه شد و گفت بالاخره نظام اسلامی یه قیمی دارد، یه حاکمی دارد، یه والی دارد، یه سازماندهی دارد، نمیگذارد مال مردم دست دیگران همطور هدر برا تکلیف بموند. حاکم که ولی قائب و قاصر است عموما و والی کل است در سطح مملکت، اگر مال به دست او برسد به دست کسی رسیده است که ولایت دارد بر اون مالک، انسان مطمئن است که به دست مالکش رسیده است. همه ادله‌ای که میگوید نظام اسلامی نظام سرگردان نیست اینه، حکومت اسلامی حکومت گسیخته نیست اینه، حکومت بلا تکلیفی نیست اینه، مشکلات مردم رو حل میکند اینه. بالاخره اگر بخواهن آگهی کنن هزینه شخ حاکم از راه بیت المال میده، اگر بخواهن مستمند بدن اون میده. راه این که به فقیه جامع شرایط بدن این نیست که او چون مسئله را بهتر بلد است تا مرحوم خویی نقد بکنن به این که خود این شخص به حاکم شهر مراجعه و به فقیه مراجعه میکند، مسئله را از او یاد میگیرد بعد خودش عمل میکند. رجوع به حاکم شهر و فقیه جامع شرایط نه برای آن است که او مسئله گوست و معلم فقه است و فقیه است تا شما بگویید به این که خود این شخص به فقیه مراجعه میکند مسئله را از او یاد میگرد خودش عمل میکند، نه خیر از این باب نیست. و رجوع به حاکم شهر از این باب نیست که او ابصر به مواضع استحقاق است تا شما بگویید حاکم شهر و فقیه جامع شرایط تو مردم نیست، خود این شخص که تو مردم است مستمندار بهتر از فقیه میشناسه. این دو تا اشکالیه که برای ما خویی به فرمایشات اون آیین دارن. رجوع به حاکم شر برای آن است که او سازمانده یک نظام است. وقتی والی یک نظام بود به منزله والی و ولی و نماینده اون مالک شخصی است. وقتی مال رو به دست او دادید مطمئنی که به صاحبش رسوندید. این تیب نفس مالک در اینجا حاصل است. به کسی مال رو به کسی دادید که جای کسی نشسته است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اگر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اگر منظور این است که نبوت به جای در حکومت به جای همه مردم نشسته است و اگر این خاتم انبیاء علیه السلام است و اگر تا روز قیامت این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم حضور و ظهور دارد، این معنیش این است که وقتی ائمه علیهم السلام حضور و ظهور دارن به جای پیغمبر نشستن، اگر نائبان خاصی حضور و ظهور دارن به جای اون نشستن، اگر نشد فقیه جامع شرائط عالم عادل به جای اون نشسته است. وگرنه این النبی اولا بالمؤمنین که قضیتون فی واقعت نیست که مال همون صدر اسلام باشد و گذشته باشد، که در حقیقت نبوت اولا بالمؤمن است من انفسهم. خب مگر نان است که ما میخوایم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه؟ الان دادیم به کسی که اولاست از نفس همین مالک، طیب نفس او رو تعیین کردیم. اگر طیب نفس والی مسلمین تضمین شده است، طیب نفس کسی تعیین شده است که اولای از مالک است. اگر در مسائل شخصی با حفظ هویت مالک جا برای اعمال ولایت نیست کما هو الحق، اما وقتی که حال دسترسی به اون نداریم جا برای اعمال ولایت دیگه. اگر جا برای اعمال ولایت است، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اگر کسی اولا بالمؤمنین شد من نفسه، پس طیب نفس او اولای از طیب نفس خود مالک است. به کسی مال را دان را به کسی دادیم که طیب نفس او اولای از طیب نفس خود مالک است. اینه که سیدن استاد فرمایش مرحوم اصفهان کاظم را نقد میکنند. میگن در بین این اقوال شما هر گونه تصرفی بخواهید در مال بکنید، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، جلو شما رو میگیره. تصدق بدید حرام است، نگه بداری حرام است، و هر کسی بخواد بدی حرام است. تصرف در مال مردم است بدون طیب نفس، ولی اینجا شما طیب نفس رو احراز کردید. خودت بخواد صدقه بدی میشه فضولی. اونم فضولی که میگوین متوقف بر اذن است و حرمت خارجی را به همراه ندارد، چون عقد است. اگه معاتاتی باشد که گذشته از این که بی فضولی است، حرام خارجی هم هست. یه وقت هست کسی عقد میکند فضولن به تو وشتره تو میگوید کار حرامی نکرده، یه عقد فضولی است. اگر مالک بعد اجازه داد که امضا میشود دکنه نه، ولی اگر معاتات بکند معصیت کرده است. یه اذن عمومی هم حکومت اسلامی میداد. حکومت اسلامی به همه فقهایی که واجد شرایطند یه اذن عمومی میداد. یا اینها مأذون به صراحه هستند، یا مأذون به فهوا هستند، یا نه مأذون کتبی هستند. بعضی ها بعضی موارد هم اذن عام هم که صادر شده است به اینها اذن عام میدن تا این نظام شکل بگیرد. بنابراین اگر کسی به فقیه جامع شرایط داده است، به کسی داده است که طیب نفس او اولای از طیب نفس مالک است، به بیگانه نداد. بله مخیر باشیم. اما در صورتی که دسترسی نداشته باشیم به این اساسی را که طیب نفسش اینه، بله مقتضای قاعده اولی اینه، بریم به سراغ نصوص. چه هنوز ما به نص خاص نرسیدیم که الان داریم رو مقتضای قواعد عامه سخن بگیم. مگه فرمایش مرحوم اسمم کاظم به استناد نصوص خاصه است یا مقتضای قاعده است؟ الان بس در تا به اینجا که رسید، یعنی بعضی اینکه ما به اینجا منتهی شدیم که فحص کردیم و به نصاب فحصم که یأس است رسیدیم، دسترسی پیدا نکردیم، چه کنیم؟ اینجا دو تا مقام است. مقام اول ما هو مقتضی القاعده، مقام ثانی ما هو مقتضی النص الخاص. تو مقتضای قاعده است که مرحوم اسمم کاظم میگه به این که رجوع به حاکم مشکل دارد، مرحوم های خائب جدا مخالفت میکند، این رو مقتضای قاعده است. میگه به این که حاکم نقشش در حد حسبه است، این یک، حسبه هم قدر متیقن دارد، دو، بنابراین این شخص باید صدقه بدهد، نوبت به حاکم نمیرسد، ایشون حتی غالب تخییر هم نیست. حالا ببینیم نصوص خاصه تخییر ثابت میکند یا تعیین ثابت میکند یا نه همون راهی را که قاعده ارائه کرده است، همون راه را نصوص خاصه ما ارائه میکنند. خب پس بسیار خوب، همه حرف درسته دیگه، همین حرفی که سیدن استاد دارن مند عرض کردیم که اگر کسی بخواهد معنای حکومت دینی را، معنای ولایت فقیه را از منظر مرحوم شیخ انصاری بحث کند، این را نباید به کتاب بی در بحث ولایت بر صغار و مجنون و مهجورها مراجعه کند، اونجا جای ولایت بر مهجور است، اما ولایت حکومتی را باید از منظر شیخ بخواد بررسی کند باید به کتاب قضا مراجعه کند. اونجاست که برابر صاحب جواهر حرف می زند، بگد نظام اسلامی قاضی حاکم می طلبد. فرمایش مرحوم شیخ در کتاب قضا به روال فرمایشات مرحوم صاحب جواهر است. تو بحث بی در بحث علیه ولایت بر مهجورها و مجنونها و اونهای را خاص خودشون رو طی میکنن. حالا شاید بعدها که مثلا با فرمایش مرحوم صاحب جواهر برخورد کردن که ایشون در کتاب جهاد اون فرمایش فرمودن که ای کسی ذوق فقهی، تعبیر خاص خودشون دارن، ما کنه و ما ذاق من تعمل فقه شیعا، اگه یه دید جامع نگری از بالا انسان داشته باشد به فقه، میبیند بالاخره یه متولی میخواهد. مادامی که در درون فقه دارد بحث میکند، بله تو همین روایت و تو همین آیه سرگرم است، اما وقت سرش بلند کرد و بیرون آمد گفت بالاخره این چهل جلد جواهر صاحب میخواد یا نمیخواد یا همش حرف است. اگر سرش بیرون آورد از بیرون فقه فقه را دید، یقین پیدا میکند یه صاحب سرپرست نمیخواد، این سرپرست هم فقیه جامع شرایط، یه کسی میخواد این را اجرا کند یا نه. یه وقت هست یه کسی مقطعی فکر میکند، مثلا درباره رؤیت هلال میگد حکم حاکم شرع کافی نیست در رؤیت هلال. خب حالا حکم حاکم شرع کافی نیست، انسان چه بکند؟ میگه هر کسی برابر استصحاب علم خودش، اگه قبلا خودش دید که مثلا ماه رمضان کس دارد یا نه عمل میکنند، اگر نه که استصحاب میکنند. این مال یک نفر دو نفر در یه شهر روستا که دارن روزه میگیرن، بله خوبه. یه حالا صد نفر که دارن روزه میگیرن، بله اگه کسی ماه رو دید که افطار میکنند، اگر ندید که استصحاب میکنند و مشرشن میشه. حالا 2 میلیون زائر آمدن بین عرفات و مشعر و منا گیر کردن، نمیدونم امشب کجا بخوابن، نه راه برگشت هست به اون ترافیک سنگین، نه راه رفت. اگه امشب شب 9 باشه باید تو عرفات باشه، شب 8 باشه جاشون تو مکه است، فردا اگه روز 9 باشه الا ولا با تو عرفات بود باشن. بگیم هر کسی استصحاب بکنه به میل خودش عمل بکنه، هیچ شدنی نیست. یا یه کسی باید باشه حرف آخر رو بزنه، شما بگید حکومت حرف حاکم در مسئله رؤیت هلال و نظر او نافذ نیست، هر کسی برابر استصحاب خودش عمل بکنه، این تازه میشه فهم فی امر مریج، میشه هرج و مرج. اون وقت آدم وقتی سرش از فقه بیرون بیاره از بالا نگاه کنه میبینی سرپرستی میخواد، وگرنه میشه فهم فی امر مریجن، یعنی تو هرجمعی دارن زندگی میکنن. میشه آدم 2 میلیون جمعیت تو اون بیابون نگه بداره بگه هیچ کسی نیست که حرف آخر بزنه، هر کسی خودش حساب بکنه. وقتی آدم اینجور فقر ببینه میبینه راه راه امامه. تو اموالم همینطوره، یه وقتی در این حال که میگن لغت است، خب بالاخره مالیست اینجا، بچه میاد، اتومبیل میاد و بارون میاد، این مال ضایع میشه، کی باید بگیره؟ گاه در این حال که گفتن دست به لغت نزن، گاهی هم گرفتن میشه واجب، بالاخره حفظ مال مسلمان هاست، واجبه. فورا آدم به حکومت اسلامی میده، او هم در بیت المال نگه میداره، وسیله داره برای اعلام کردن و مانندان. آیا اینها رو اسلام پیش بینی کرده یا نکرده؟ اگر از این منظر ببینیم، میبینیم فرمایش مرحوم سید تام نیست، نقد مرحوم آخوی رضوان الله تام نیست، راه رو که سیدن استاد رفتن تامه. حالا میمونه مقام ثانی بحث، ببینیم نصوص خاصه چیه. نصوص خاصه بخشید از اینها که الان بعد ملاحظه فرمایید. بله، حاکم شهر تیب نفس حاکم به ما انه حاکم شخصیت حقوقیش، تیب نفس او به استناد النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، منزله تیب نفس خود این شخص است یا بهتر از اوست. این یکی از محتمل اون که گفتن تصدق میدیم، مرحوم شیخ داره یا دیگران یا مرحوم خوی داره که بالاخره دستش از ما. بله، اما وقتی که بدن به مالک، دادن به کسی که اولا بالمؤمن من انفسه. اگر ما طیب نفس میخواهیم، الان طیب نفس کسی تأمین شده است که اولای از مالک است. اولای از مالک چی؟ اولای از مالک چی؟ یه حاصل شد دیگه. روایات چند طایف است، بخشی از اینا تو کتاب لغت است، بخشی از اینا تو کتاب میراث است، بخشی از اینا تو کتاب غصب است. حالا مقدار از این روایات رو مثلا بررسی میکنم که مقام ثانی بحث است، یعنی پس بحث به مقتضای اول بعد از اینکه فحص به نصابش رسید باید بده به حاکم شهر. بدون اذنو هم نمیتونه صدقه بده، اونگاه دیگه ضامن هم نیست. حالا مقام ثانی اینه که روایات خاصه دستی خود شخص رو باز گذاشته تا این تکلیف کرده یا نه. و روایاتی را که بخشی تو فرمایش شده مرحوم شیخ است، شیخ انصاری رضوان الله، بخشی تو فرمایش شده مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله، بخشی تو فرمایش مرحوم خوی رضوان الله است، اینا هم به میراث مفقود برمیگرده هم به کتاب لغت برمیگرده. باب ششم از ابواب میراث خنسا، کتاب الفرائض و المواریث وسائل، جلد 26 صفحه 296. چند تا روایت هست که بخشی مربوط به اجیر است، بخشی مربوط به مفقود است و مانند آن. اشکالی که آره این روایت رو ملاحظه فرمایید، بعضی از این روایات این است که کسی میگه ما خودم یا پدرم دارای فندق بودیم، هتل بودیم، مهمونخانه داشتیم. یکیسی میگه که من مهمونخانه دارم، هتل دارم، فندقی دارم و مسافر میاد اونجا یه شب میخوابه، بس سکته میکنه، میمیره، مالی اونجا میذاره، من نه اصلشی میشناسم، نه فرعشی میشناسم، نه محلشی میشناسم، نه بستگانشی میشناسم، چه کنم؟ از اینا سال گاهی سوال میکنن که پدرم اجیری داشت یا خود ما اجیری داشتیم و مدتی که الان اون رو نمیبینیم، مال اجرتش پیش ما مونده است، چه کنیم؟ مستحضرید که این گونه از اموال ید قاصبه و عادیه نبود که انسان به سوی اختیار خود این مال رو گرفته باشد. مالیست به دست آدم آمده، نه انسان به مال مردم دست رازی کرده باشد که صورت سوم بود که مرحوم شیخ مطرح کرده. پس در حکم تکلیفی حرمتی ندارد. وقتی مال به دست آدم میاد، خب انسان بالاخره ضامن است، حرام نیست، عقص حرام نیست. یه وقتی انسان به مال مردم دست رازی میکند، این گذشته از این که مأخوذ حرام است، عقص حرام. در این گونه از موارد وقتی سوال کردن، خود روایات این باب شش بمانند، اینم دو طایف است. بخشی از اینها مربوط به عین است، بخشی مربوط به دین. اونجا که میگوید اجیری داشتیم، قبل از اینکه اجرت رو دریافت بکند رفت و مفقود شد، ما دسترسی به او نداریم، این ناظر به دینه. اونجا که میگوید ما یه فندق و هتل و مهمونسرایی داشتیم، شخصی آمده فجأتاً مرده، مال گذاشته، راجع به عینه. اونجا که راجع به عین است، با این صورت ثالثه که برای شیخ رضوان الله علیه مطرح کرده هماهنگ‌تر است تا اونجا که راجع به دین، چون بعضی جا بین عین دین فرق گذاشتن. حالا روایت اولی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است، ان علی ابن ابراهیم، ان محمد ابن عیسی ابن عبید، ان یونس، ان هشام بن سالم، این است که قال سأل خطاب الاعور ابا ابراهیم علیه السلام وجود مبارک امام کاظم و ان جالسون فقال انه کان عند ابی اجیر یعمل عنده بالاجر او الاجر، که دو تا نسخه است. به عرض امام کاظم سلام الله علیه رسوند، گفت پدرم اجیری داشت که برابر مزد روزانه کار میکرد، ففقد ناهو، مال مدتی که دسترسی به او نداریم گمش کردیم، و بقیه من اجرهی شیئون، این مقداری از مزدش به شما مونده. و این رجب عین نیست، رجب دینه. ولا یعرف له وارثون، این مرموش فحص کرده نه از خود او خبری یافت نه از وارثان او با خبر شد. قال علیه السلام فاطلبوه، فحصتون ادامه بدید. این مرموش که فحصی عرفی کرده. قال قد طلبناه فلم نجده، عرض کرد ما گشتیم ولی پیدا نکردیم، نه خود او را نه وارث او را. قال فقال مساکین و حرک یده، بیچاره ها، یعنی اینا بلا تکلیف هن دیگه، حضرت دستش تکون داد. قال فعاد علیه، این سوال را دوباره تکرار کرد که بالاخره چه کنیم. قال اطلب وجهت، این فحص تو ادامه بده با یک جد و جهد بیشتری. فین قدرت علیه، اگر دسترسی پیدا کردی که خب تعدیه میکنی، و الا فهوه که سبیل مالک، همونطور که مال خود حفظ میکنی این رو حفظ بکن، حتی یجیع له طالبون، تا طالب این بیاد به مالش رو بگیر. فین حدث بک حدثون فاوس بهی، اگر امارات مرگ ظاهر شد وصیت بکن، بگو این مال مال مردم است تا ورثه تو این مال رو حفظ بکنن و صاحبش بیاید. وصیت بکن که این جاء له طالبون ان یدفع الیه، وصیت بکن که اگر طالب آمده است به این طالب دفع بشود. این طایفه از نصوص اون مسئله امساک ثم الایثار را همراه دارن که از خلال فرمایشات مرحوم ابن ادریس برمی آمد. خب به همین مضمون روایت دوم است که مرحوم کلینی از یونس ان ابی ثابت و ابن اول اما بیت ابن وهب ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، فی رجل کان له علی رجل حق ففقده، این کسی که حق دیگری بر عهده او بود، اون صاحب حق را گم کرد. صاحب حق را مفقود است. ولا یدری عین یطلبه، این کسی که حق به عهده اوست نمیداند کجا اون صاحب حق را جستجو کند، پیدا کند. ولا یدری احی هو ام میت، نمیدونه که او زنده است یا مرده، و اگر مرده است وارثان او کیان. ولا یعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. قال علیه السلام اطلب، یعنی این جستجو رو هنوز ادامه بده. قال فإن ذلك قد طال فأتصدق به، عرض کرد مدت هاست طول کشیده، ما فحص کردیم صدقه بدیم. قال اطلبه، نه صدقه نه. خب البته این نشون میداد که باید این مال رو همچنین حفظ کرد تا بالاخره انسان به صاحب اصلیش برگردونه. در قبالش وقتی نصوص دیگری بود که گفت تصدق به، اینا میشه مثبتین، حل بر تأخیر میشه، یک نحو خلاف ظاهر انسان مرتکب میشه. اینجا که میفرماید اطلبه یعنی صدقه نده، اون طایفی که دارد صدقه بده یعنی دیگه صبر نکن. ظاهر اون تعیین صدقه است، ظاهر این طایفه تعیین فحص است، میشه واجب تعیینی. از ظهور هر کدام در تعیین صرف نظر میشود، اصل وجوب میماند، از تعیین صرف نظر میشود، میشه تخییر بین تصدق و الفحص. این خلاصه جمع ابتدایی بین نصوص